رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس به مناسبت 65 سال روز تولد عباس معروفی ارائه می کند.
نوشتن برای من با نقاشی شروع شد. من نقاشه خیلی خوبی بودم تو مدرسه، جز به شاگرد اولای مدرسه بودم و بعد معلم ها منو می بردن تو کلاس ها پای تخت نقاشی می کشیدن که شاگردای دیگه از روی اون نقاشی بکشن. توی امتحان ششم دبستان برای رقیبم نقاشی کشیدم. معلم ما، یعنی من دوتا نقاشی کشیدم، معلم به من داد 16، به اون داد 20. من اون شب رفتم خونه گفتم دیگه نقاشی نمی کنم ولی اینو می نویسم.
و خوش اقبالیم که می توانیم میلاد آقای معروفی عزیز را از این طریق شاد باش بگوییم. به مناسبت تولد 65 سالگی عباس معروفی در کنار شماییم تا چند کلمه ای درباره آثار او، زندگی و زمانش صحبت کنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. قابیل گفت من تو را البته خواهم کشت. هابیل گفت مرا گناهی نیست که خدا قربانی پرهیزگاران را خواهد پذیرفت. اگر تو به کشتن من دست برآوری، من هرگز به کشتن تو دست بر نیاورم که من از خدای جهانیان می ترسم. می خواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به تو بازگردد تا اهل جهنم شوی، که آن آتش جزای ستمکاران عالم است. قرآن مجید سوره مائده آیه 26.
تم برادرکشی از قدیمی ترین متون یعنی عهد عتیق سابقه داره تا میاد جلو. شما هم یکی از مضامین اصلی کتابتونه.
برای اینکه تموم نمیشه. سال 61 بود، توی کیهان تهران نوشته بود برادری به خاطر 34,000 تومان سر برادرش رو برید. انگار یه نفر با تبر زد اینجوری وسط قلب من. هاش فکر میکردم به خاطر 34,000 تومن، مثلا اون موقع حقوق من بود مایی 4,000 تومن، چه میدونم اینقدر، به خاطر 8-9 ماه حقوق مثلا من، یه برادر زده برادر خودش رو کشت.
با لگد یوسف را دراز کردم، گفتم پدر گناهش کردن تو. هنوز تا گردن زیر خاک بود. گفتم هرچه بادا باد. به اطراف نگاه کردم، یک سنگ بسیار بزرگ برداشتم، بالای سرش ایستادم، سنگ را با دو دست بلند کردم و چنان به کلش کوبیدم که حس کردم چیزی زیر دستم.
اردیبهشت است، زمان دلدادگی، زمان شاعری و خوشدلی، زمان باران نیسان و طوفان گل. از دلتنگیت کجا فرار کنم معمار هیجان؟ کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم؟ کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم؟ کجا بخوابم که صدای نفسهات بیاید؟ کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟ کجا چشم باز کنم که در منظرم غائب شوی؟ کجایی؟ کجایی که هیچ چیزی قشنگ تر از تماشای تو نیست؟ کجا بمیرم که با بوسه های تو چشم باز کنم؟ نارنجی وحشی. عباس معروفی 27 اردیبهشت 1336 در محله بازارچه نایب السلطنه تهران متولد شد. او در مدرسه مروی به تحصیل پرداخت و دیپلم ریاضی گرفت و بعد وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و در رشته ادبیات دراماتیک تحصیل کرد. پس از آن معروفی دانست که بهترین عرصه‌ای که او می‌تواند در آن تواناییش را نشان دهد، عرصه نویسندگی است. به این ترتیب در سال 1368 سمفونی مردگان را منتشر کرد. اثری که تاکنون به زبان‌های مختلف ترجمه شده است و خوانندگان بسیاری داشته است و منتقدان آن را شاهکار می‌دانند.
خندیدم، گفتم بخند؟ گفت این باران هم به خاطر من میبارد، اما نمیدانم خودم به خاطر چی زنده ام. گفتم یک روز هم که میایی اینجا باید این حرفها را بزنی؟ گفت سورمه، تو به فکر آیندت باش، من به درد تو نمیخورم. من از عصبانیت میلرزیدم. گفتم پس برو، برو. گفت کجا؟ گفتم از زندگی من برو. و گریه کردم. گفت من از ازدواج نمی ترسم، از این می ترسم که تو هم مثل آیدا زله شوی. من دنبال چیزی می گشتم که گمش کردم، دارم رفته رفته تبدیل به آدمی می شوم که به فکر کردن فکر می کند. حالا فکر کردن برای من عادت شده، هدف شده، همش دلم می خواهد بنشینم و فکر کنم، مهم نیست که دست هام به چه کاری مشغولند. گفتم استقامت داشته باش، آنها زندگی تو را نابود کردند، ولی تو بعد از مرگ آیدا خودت را دار زدی، هنوز هم حاضر نیستی دست برداری. گفت حالا دیگر فرقی ندارد، خودم را رها کردم، آب مرا ببرد، تو که خبر از دل من نداری. اما داشتم.
تکه ای از فایل صوتی سمفونی مردگان را شنیدید با صدای حسین پاکدل، کاری از آوانامه، تولید کننده نسخه صوتی سمفونی مردگان و سال بلوا. عباس معروفی در سمفونی مردگان ما را با آیدین، جوان روشن فکر آسی آشنا می کند که با خانواده سنتی خود در جدال است. آیدین برای همه ما در همه دوره ها آشناست و معروفی به خوبی جامعه غفلت زده‌ای که روح آیدین را می آزارد مورد هدف قرار می دهد. رویکرد اگزیستانسیالیستی و نیز شخصیت پردازی صریح و قوی معروفی در این داستان همان محل پیوند او با مخاطبش است. و این گونه است که بعد 35 سال هنوز که هنوز است، مخاطب آشنا به ادبیات در پی خواندن سمفونی مردگان است. معروفی جوان که سودای نوشتن و نویسندگی لحظه ای رهایش نمی کرد، در سال 1358 پایش به محفل ادبی گلشیری باز شد و در همان روزها بود که با اولین اثر خود، یعنی روبروی آفتاب، نظر استاد سختگیر خود را جلب کرد و پس از آن هم توانست شاهکار خود، یعنی سمفونی مردگان را بنویسد. سمفونی مردگان را اولین بار نشر گردون در 11,000 نسخه منتشر کرد و پس از آنکه فعالیت این نشر در سال 1374 ممنوع شد، کتاب همراه باقی آثار معروفی به انتشارات ققنوس سپرده شد. نسخه اولیه و در واقع اصلی کتاب در موزه نادر ابراهیمی نگهداری می شود. نسخه‌ای که پر از حاشیه نویسی های خواندنی مرحوم ابراهیمی است. لذت دیدن این نسخه کمتر از لذت خواندن خود اثر نیست. اما از نشر گردون گفتیم. معروفی در سال 1369 بنای ماهنامه ای ادبی و فرهنگی به همین نام را گذاشت. این ماهنامه از سال 1369 تا 1374 منتشر می شد و همواره هم به آن انتقاد می شد، تا اینکه در سال 1374 با حکم قضایی تعطیل شد. عباس معروفی درباره تعطیلی مجله گردون در مصاحبه‌ای که با نشریه الفبا داشت چنین گفت: سرانجام روز 19 آذر 1370 بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد. از آنجا مستقیماً به اداره مطبوعات رفتم و برای اولین بار با محسن سازگارا، مدیر عامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. از یک سو او می دوید، از سوی محمد مصدق و از سوی دیگر خودم. یکی از غم‌انگیزترین دوره‌های زندگی من همین 18 ماه تعطیلی گردون بود که همه ی رفت و آمدها، تلفن‌ها و ارتباط‌هایم قطع شد. یک بار احساس کردم چقدر تنها شدم. نمی‌دانستم چه خاکی به سرم بریزم. تنها سیمین بهبهانی هر روز به من تلفن می‌زد و دلداری می‌داد. نامه‌نگاری، ملاقات، دیدار و گفتگو هیچ کدام فایده‌ای نداشت. تا اینکه قاضی پروژه‌ام در دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد. اعدام. گرچه این حکم اجرا نشد و معروفی تبرئه شد، چند سال بعد که مجله و نشر گردون و نیز جایزه قلم طلایی که بنیانگذارش خود معروفی بود به کل تعطیل و توقیف شدند، نویسنده ناماشنا و جسور مجبور شد مانند بسیاری از روشنفکران و نویسندگان دیگر جلای وطن را برگزیند و همراه با دختر و همسرش به آلمان مهاجرت کند. در آلمان به واسطه یه بورسیه‌ای که دریافت کرده بود، مدتی در خانه هاینریش بول ماندگار شد و یک سالی هم مدیریت آنجا را بر عهده داشت. اما این همه ی ماجرا نبود. مدیریت شبانه ی هتلی در 60 کیلومتری برلین، 2.5 سال خالق آیدین، سورملینا و آن عاشقانه ی عجیب را به خود مشغول داشت. 2.5 سالی که به گفته خودش بسیار بر او سخت گذشت. چرا که نتوانست در آن مدت چیزی بنویسد و ننوشتن برای نویسنده‌ای چون او حکم این را داشت که در انتظار مرگ بنشیند و مردن خیش را نظاره کند. پیش از ترک ایران، رمان دیگری با نام سال بلوا از معروفی منتشر شده بود. رمانی تاریخی درباره زنان و سرنوشت شوم آنها در جامعه‌ای که می‌خواهد آنها را نادیده بگیرد. سیمین دانشور، مادر نویسنده و نوشافرین که پاگیر عشقی ناممکن می‌شود، همگی در این قصه سهم دارند. داستان نوشا در ابتدا از زبان نوشا روایت می‌شود که درگیر عشق حسینای سفالگر می‌شود. کسی که برای دختر برگ گل خانواده اعیان زیادی کم است. نوشا به اجبار پای سفره عقد پزشک میان سال و خوشاوازی شهر می نشیند. و اما کیست که نداند آتش زیر خاکستر 1000 بار سوزاننده تر از گرگر لهیب افراخته است. در ادامه یکی در میان نوشافرین است که داستان را روایت می کند. سال بلوا به نوعی داستان همه عشقهای در پستو مانده و غبار گرفته زنان و دخترکان ایرانی است. زنانی که جامعه بیرحم مجبورشان کرده امیال و خواسته های خود را نادیده بگیرند و آنها را با خود به گور ببرند. اما نویسنده پرشور ایرانی در غربت چه کرد و چگونه غم غربت را بر خود هموار کرد؟ کسی که بنا بود با داستانهایش بخش غیر قابل انکار خاطره جمعی اهالی کتاب باشد. او روزها و شبهای طولانی را در آن هتل گذراند. جایی که برای او خانه‌ای موقتی بود، فرسنگ‌ها دور از همه جاها و همه چیزهایی که دوستشان داشت. گذرتان اگر به نمایشگاه سالانه کتاب فرانکفورت بیفتد، جایی حوالی غرفه ایران غرفه کوچکی می‌بینید که نام نشر گردون را بر خود دارد. و البته عباس معروفی را می‌بینید که همچنان شکست ناپذیر و مصمم با کتاب‌های ایرانی که با دست‌های خودش در چاپخانه کوچکش چاپ کرده آنجا نشسته. چند دقیقه ای اگر کنارش بنشینید، کتاب‌های دیگرش را نشانتان می‌دهد. آنها که هیچ وقت نتوانستند در ایران مجوز بگیرند و حالا توی بساط دست فروش‌های خیابان انقلاب به اجبار جا خوش کرده‌اند. مثلا کتاب فریدون و سه پسرش. با او که وارد گفتگو شوید، برایتان میگوید که اگر داستان خوب به دستش برسد چاپ میکند و اگر داستان بد برسد به دستش پرتش میکند به گوشه‌ای، و اینکه در محک زدن داستان بی‌رحم و جدی است، چون به نظر او نویسندگی جدی‌ترین کار دنیاست. چون داستان ایرانی هنوز مهمترین بخش روح اوست و هنوز خواب ایران را میبیند. برایتان میگوید که با این اوصاف چطور میشود داستانی به زبان غیر فارسی نوشت، آن هم با قلمی که از شاخ درختان تبریز و گردوی توی سرکان و افرای سواد کوه جان گرفته است. اما اتفاق خوب برای او و ایرانیان مقیم آلمان باز کردن کتاب فروشی نسبتاً بزرگ در خیابان کانت برلین در سال 2002 بود، جایی که نامش خانه هدایت است. ظاهراً در ادامه آرزوی تحقق نیافته صادق خانه هدایت که روزگاری در هتلی در همان خیابان ساکن بوده و به دلش افتاده بوده که این خیابان جان می دهد برای باز کردن کتاب فروشی که نمی شود و سرنوشت هدایت را به پاریس و مرگ خودخواسته اش می رساند. اما خانه هدایت یک کتاب فروشی ساده نیست. آنجا آکادمی هنری است. دفتر و میز کار معروفی آنجاست. سال هاست که کلاس های آنلاینش را در کنج خلوت همین کتاب فروشی برگزار می کند و حتی چاپخانه کوچکش همین جاست. در خانه هدایت کتاب های ایرانی خودنمایی می کنند. کتاب هایی که به زبان انگلیسی و آلمانی هم ترجمه شده هست. همین که می دانم کسی شبیه تو نیست، چقدر دلهره آورتر از نبودن توست. خطاب من شماست جناب معروفی عزیز. شما که می دانیم نویسنده ای کم نظیر هستید. نویسنده ای از زمانه سپاندوها و گلشیری ها. شمایی که در این سالها خوب بالیدید و استادان خود را سربلند کردید و نقل داستان ایرانی را سر زبانها انداختید. از عباس معروفی تا کنون 7 رمان و 6 نمایش نامه و 7 مجموعه داستان و 2 مجموعه شعر منتشر شده است. کتاب این سو و آن سوی متن اثری غیر داستانی و در بردارنده تمام آنچه است که سالها نوشتن و خواندن به توشه معروفی افزوده. کتابی است برای آنان که تشنه آموختنند. رمان‌های سمفونی مردگان، سال بلوا، مجموعه داستان دریاروندگان جزیره آبیتر و آونگ آن دسته از آثار معروفی‌اند که کماکان با مجوز رسمی در بازار نشر و کتاب ایران موجودند. انتشارات ققنوس تنها ناشر رسمی آثار آقای معروفی در ایران است و البته صد افسوس که در سالهای اخیر نتوانسته مجوز انتشار آثار متأخر نویسنده همچون تماماً مخصوص و نام تمام مردگان یحیاست را کسب کند. غیر از آن مجوز 2 اثر دیگر با عنوانهای پیکر فرهاد و ذوب شده هم مدتی بعد از انتشار لغو شد. غم افزون می شود وقتی می بینی که آثار لغو مجوز شده یا مجوز گرفته او به جای درخشیدن در ویترین کتاب فروشی ها دارند در چاپخانه های غیر قانونی با کیفیت پایین کپی می شوند و با قیمت گزاف به دست علاقمندان او می رسند. افسوس که تاریخ این سرزمین سراسر نمود بیمهری و روی گردانی از صاحبان هنر و قلم و اندیشه است. چنان که بر فردوسی و حافظ و هدایت و دیگرانی از آثار گذشته چنین ظلمی رفته و اندوهی بسیار ماندگار شده.
گفتم سلام. سرش را پایین آورد و با تردید گفت علیک السلام. خندیدم، گفتم کوزه دارید؟ و بعد فکر کردم چه سؤال احمقانه ای، معلوم است که کوزه دارند. سعی کردم حواسم را جمع کنم و بپرسم که این کوزه ها و خمره ها را شما می سازید؟ گفتم من کوزه شما را شکستم ولی حالا کیف پولم همراه هم نیست، و با دست به تکه های شکسته اشاره کردم. خندید. لحظاتی که می گذشت من غرق در خجالت بودم و او می خندید. چرخ همچنان می گشت. یک مشت گل توی دستهاش بالا آمده بود و برگشته بود. گفتم کوزه های ما ممهور به مهر شماست. رنگ صورتش مهتابی بود. با لبخندی که غم در آن موج می زد. چرخ را رها کرد. پیشبندش را کند و آن را روی چرخ انداخت. گفت بفرمایید. گفتم چرا مدام غیب می شوید؟ گفت پس چرا خودم خبر ندارم؟ گفتم کجایید؟ گفت اینجا. گفتم عیالوار هستید؟ گفت نه خیر. گفتم پس کجایید؟ نکند مایل نیستید مرا ببینید؟ گفت من هر روز شما را می بینم. و به انتهای کارگاه رفت. من ایستاده بودم. گفت پس چرا نمی آیید؟ دنبالش راه افتادم. مثل کوچه های قدیمی پیچ و تاب داشت و به هر طرف که نگاه می کردم تا سقف خمره و کوزه و گلدان بود. گفتم همه اینها را شما ساخته اید؟ ته کارگاه باز دو ستون بود و یک تاق گنبدی.
هیچ چیز از تو نمی خواستم عشق من، فقط می خواستم در امتداد نسیم گذشته را به انبوه گیسوانت ببافم، تار به تار گره بزنم به اسطوره های نارنجی که هنگام راه رفتن ستاره های واژگانم برایت راه شیری بسازم. از افتخارات عباس معروفی کسب جایزه هلمن هامت در سال 1996 است. او در همان سال جایزه اتحادیه روزنامه نگاران آزاد کانادا را کسب کرد و در سال 2002 برای رمان سمفونی مردگان جایزه سورکامپ و همینطور برای رمان پیکر فرهاد جایزه آرنولد تسوایگ را کسب کرد. در این میان سخنی از او بشنویم. شبی در اوایل پاییز 72 در حالی که مشغول نوشتن رمان دیگری بودم، ناگهان حس و حالم تغییر کرد. قلبم فشرده شد و هرچه پرپر زدم که از آن بحران خلاص شوم نشد. به حالت تسلیم رمان قبلی را جمع کردم. کاغذ تازه روی میز گذاشتم. جوهر خودنویسم را پر کردم و نوشتم. یک سال و خورده‌ای طول کشید و من هر شب ساعت‌ها پشت میز می‌نشستم تا شیره جانم کشیده شود. آدم‌ها در برابرم مجسم می‌شدند، فضاها شکل می‌گرفت، همه چیز و همه جا و همه آدم‌ها برایم با اسم و رسم معنا می‌یافتند بی آن که بخواهم از کسی نام ببرم. برخلاف کارهای گذشته هیچ نقشی از خود بروز ندادم. وقتی رمان را شروع کردم مثل یک اسب وحشی افسارش را پاره کرد و سر به کوه و بیابان گذاشت. زن قلمدان بوفکور روایت می کرد و من فقط واسطه بودم تا این شکل غریزی بدور از خرد بروز کند. این روزها اما خبر ناخوش احوالی آقای معروفی همه من را اندوهگین کرده. آخر ایشان برای ما صرفاً یک نویسنده نیستند. ما با آثار آقای معروفی شبها را صبح کرده ایم، در حالی که اشک ریخته ایم، خشمگین شده ایم و به فکر فرو رفته ایم. او در آثارش ما و جامعه من را در مقابل چشمان من قرار داده و ما را به اندیشیدن فراخوانده. حال تنها می توانیم امیدوار باشیم که به زودی بر تنش رخت عافیت بنشیند.
گاهی اوقات پیش میاد، مثلا میرم توی یک کارگاه داستان نویسی، بعد میبینم یه پسر مثلا داستان نویس 32 ساله، خوب، باهوش، مرعوب منه، مرعوب این نویسنده هست. دلم میخواد ببرمش بشینم توی قهوه خونه باش چای بخورم، شوخی بکنیم، جوک بگیم. میخوام این گندگی رو بشکنم، بیارم نزدیک کنم با اینا، میدونی؟ ولی موقعی که مینویسم، موقعی که پشت میزم نشستم، اونجا فکر کنم نیم سانتی متر با خدا فاصله دارم.
آقای معروفی، میلادتان بر همه ما دوستدارانتان مبارک. برایتان تندرستی، کامرانی و خوشدلی مستدام آرزو میکنیم.